بسم الله الرحمن الرحیم. من یه چند تا نکته مقدماتی میگم که احیانا اگه بقیه نبودن از اصل بحث جا نمونند. ببینید احیانا اگه خدای نکرده یکی از شما خواستش در وحثه قرآنی کار بکنه، مطالعه کنه، کلمات متعددی توی قرآن به کار رفته در مورد بحث زن. حالا من فقط اجمالا بخش اشاره میکنم، بخشش که خیلی واضحه، منتها خیلی وقتا این کلمات رو شما صرفا خود کلمه رو نگیرید، هم خانواده‌هاشو که برید بعد کنار. بعضی وقتا اینجور نیست، خب بعضی وقتا اینجوریه، از این روی هم خانواده‌ها نکته‌های در مورد اصل کلمه در میاد که تو خود کلمه نیست. مثلا دیروز مثال زدم، گفتم ام با امام یک خانواده است، با امتی خانواده است، بعد شما میتونید بعداً اینا تذکرایی برای شما میاره که چیز باشه. لااقل کتابای خیلی مهمی که کلمات خیلی مهمه، یک کلمه نساء هست که جالب این کلمه این است که مفرد نداره به ازای خودش، یعنی مثلا میگه رجال، در قول نساء میگن رجال، مفردش به رجل، ولی نساء مفرد نداره. امرأه هست یا مرأه که دوتاش به کار رفته تو قرآن، انسا هست، بنت هست، ام که گفتم، زوج، حور. و از کلمه هایی که چیزه مثلا دوباره از رو فضل هم خانواده بید، بحث مثلا کلمه نفس که معنی شخصه، دو تا کلمه دیگه، کلمه نفاس و نفسا از این گرفته شده که دوباره ناظر به وضعیت های زنان است. یا مثلا شما کلمه نسا با کلمه ناس که مفرد نداره، ولی خود کلمه نسا و ناس هم توی اشتهار کبیر به هم نزدیکن. و دوباره از بحثی که تو قرآن وقتی میره سراغش جالبه اینه که آیا خیلی میگن که مثلا قرآن مرد نگاه مرد سالاری داره و حتما مرد شروع میکنه. شما یه بار مثلا من حال یک روزش در آوردم، ولی آدم بگرد تو خود قرآن جالبه که کجاها مذکر جلو آورده کدوم مؤنث. اینجوری نیست که همیشه مذکر جلو بیاره، مثلا المؤمن و المؤمنات مذکر جلو، اما همیشه اینجوریه. حالا من این دو موردی که همینجوری خیلی توی نگاه سریع متوجه جلب کرد، توی بحث گناه ها، توی بحث گناه ها از زانیت و از زانی فجد ما، بلی توی از سارق و از سارقه، توی دزدی مرد رو جلو میذاره، توی زناکاری زن رو جلو میذاره توی بحثش. میخوام یعنی این تفاوت ها هست، میشه توی مواد دیگر هم استخراج کرد. این نکات خیلی مقدماتی بود در باره که اگه احیانا خواستید بعداً در مورد قرآن بحث بکنید، یعنی کلمات متعدد رو برید و کلمات هم با مشتقات مختلف ارتباطاتشون، مثلا نساء با ناس، یا مثلا از چیزایی که مثلا وقت دادن میره سراغش نساء و قوم، آدمی که ربطی داره نساء با قوم، تو سوره حجرات یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء سلام علیکم اصلا یکونه خیره منهانه. یعنی شما اینجا بینید که نسا در مقابل قوم گذاشته. چند تا قول هست تو این همین زیل این آیه که چرا نسا در مقابل قوم. یه دیدگاهی که خیلی از مفسرین داشتن، حتی من تو همین آیه رو که بحث کردم خیلی به این دیدگاه رو من خودم نظرم مساعد نیستش، ولی خیلیش که این هست که اصلا قوم در درجه اول برای مرد داره بکنه، خیلی هم به همین شاهد گرفتن، خودم قوم مال مرد، یعنی برای همین اگه جماعتی از زنان باشن بهشون قوم نمیگن، ولی جماعتی از مردان باشن بدون زن بهشون قوم میگن، که اینم شاید گرفتن رو این. خب این بعدن شما اینا رو که داشته باشید، جاهای دیگه که داره قرآن استفاده میکنه، مثلا خود نساء یعنی حتما زنی که همسر باشه یا نه، مثلا از بارزترین مصادیق نساء تو غیر این معنا آیه مباهله است، تعالی و ندو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم، اینجا نسا حضرت زهراست که اینجا همسر نیست. ما این معنی عام نسا رو داشته باشید، اینا نمیخوام میگم لزوما من اینجوری هستا، فقط میگم ذهن آدم باز بکنم. مثلا تو این آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر انکم و رئیس اهل و یطهرکم تطهیرا، این وسط بحث های نسا و نبی اومده، بعد از شواهد میگم چه رب داره اگه نسا و نبیه چرا اینه. بعد اگه شما مثلا توجه کنید که نساء النبی تو ذهن ما شده زنای پیامبر، اما نساء النبی تو قرآن در مورد از زهرا هم هست، نساء اونا و نساء اکم دیگه. بعد یه استادی میگه گفتش که این اصلا یکی از وجوهی که این آیه تطهیر وسط این اومده، چون آیات نساء النبی همش مذمت زنانه، در که یه نساء النبی هستش که خیلی مد شده، بعد وسط این مذمت های زنان جا داره یه پرانتز باز کنن بگن منظورمون همشون نبودن، این میتونه مثلا بچی باشه براش. مثلا این تو زمانی که شما کلمه نساء رو میرید کلا تو فضای قرآن نگاه میکنید، وگرنه همین عادی میگید نساء النبی همه ذهنا میره سراغ مثلا زنای پیامبر، نه حضرت زهرا. این فقط یه مقدمه بود درباره که اگه خواستید اینه که من همین الان فقط اجالتا یادداشت کردم، نشستم وقت مفصل بزنم. نساء، مرأه، امرأه، انسا، بنت و ام و زوج، این کلمات که گفتیم، حور که البته خود حور برخی مناقشه کردن که نه میتونه مثلا مرد باشه و اینها که حور العین و اینها، حور هم میدونی تو قرآن فقط حور العین نیست، حور هم داریم، حور خالی بدون این آیه شو ایران نیست. بله اینم جالبه، تنها اسم زن که تو قرآن اومده مریم، هیچ اسم زن نیومده این همه زن. حالا من آخر بحث دوباره بحث زن رو برمیگردم، یه بحثی سر آیت زن میکنم. این خواستم به عنوان مقدمه همینش افراد نیومدن بگن، گفتن مقدمه خیلی مهم نیستش، کسی جا مونده ازش چیزی نمونده. ببینید ما دیروز دو تا نکته تو آیات گفتیم، یکی این که آیات زوجیت رو تثبیت میکنه، تثبیت زوجیت. دومیش این بودش که حالا بریم سراغ آیات تفاضل یا تصاویر. میدونی گفتم دیگه یاد نست دیگه آخر جلسه گفتم یه آیه که از زوجیت یه بحث این است که زوجیت کل خلقت، حواستون باشه اصلا این نیست که فقط بند و زن و مرد باشه، تو کل خلقت خود نظام و من کل شاین خلق نازوجین. بعد میاد سراغ زن و مرد. تو زن و مرد دو سه تا آیه هست که خیلی تسریع به زوجیت، انه خلق از زوجین الذکر و الانثی خلقناکم ازواجا. ببینید اینا که دارم میگم اون آیه، چون الان میخوام باید آیه سوره نساء بشیم، این که فکر کنم جلسه قبل یکی سوال کرد که خدا گفته که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، خب حالا اینو بذارید کنار این آیه و خلقناکم ازواجا که بعدا توی فهم اینا به هم کمک میکنه. اونجا میخواست بگه یکی، بعد اون یکی، این یکی داره میگه که اصلا ما شما رو زوج آفریدیم. انه خلق از زوجین ذکر و الانثی و جعل منه الزوجین ذکر و الانثی و ما خلق ذکر و الانثی، این آیات مختلف که بعد شما نگاه میکنید یه در واقع آیاتی که میگه که حالا خلق از زوجین، این من این تعبیر ذکر و الانثی، حالا 5-6 تاش خوندم، حالا یک جمله نوشتم. بعد شما زوجیت رو نگاه میکنید میبینید که هم توی ابتدای آفرینش، هم در زندگی عمومی یعنی میانه بمیسن، هم در پایان کار انسان یعنی تو عاقبت و تو بهشت و جهنم، اون بحث رو گفتم گذشته حال آینده توی چیز، هر ستاش بحث زوجیت محل تاکیده. من آیات زوجیت تو ابتدا رو در آوردم، فقط شماره شو میسم خواستید خودتون بعدم برید یادداشت کنید، یعنی متنشو بخونید، میتونم این برگرم کپی بگیرم بدم بهتون اگه تونستید بخونید. چی؟ عکس بگیرم میذارم، فقط یه مقدار خط من خط میخیه و ریزم هست، یکی کشت خط میکنه میتونن، یکی از خانوما بود دیدم توان خوندنشون بالا بود، میشون شما بودید درسته، اگه نتونستید ازشون بپرسید، از اون نوشته های دیروزی این بهتره، شون میتونن بخونن راحت. ببینید من فقط آیات تندم بخونم. تو اول آفرینش هم در مورد شخص آدم، یا آدم از کن انت و زوجو قبلا سال قبل کی بود دفعه قبل که اومده بودیم این بحث رو مطرح کردیم، انت و زوجو بله آدرسشو بقره 35 اعراف 19. من گفته بودم شما من یکم گوشام مشکل داره، اینجا هم صدا تنین داره، خیلی کلمات متوجه نمیشم، اگه بعد وقتا میگم چی ده بار میگم چی اینو داری دارید جمعی. نه این مشکل گوش من هم مشکل خاصیه، عجیب غریبه، من برخی فرکانس ها رو نمیشتم، مثلا سمک هم گرفتم ولی سمک عملا دارم فایده نداره، بخاطر اینکه سمک صدا رو زیاد و کم میکنه. من برخی فرکانس ها رو میشتم، برخی نمیشتم. شاید این سمنگی که کار میکرد برای هر کسی یه رو بیست دقیقه وقت داشت، برای من دو ساعت وقت داشت، آخرم من دیفولو مسلسل شد. اون نکتش هم اینه که همه گوششون مثلا فرکانس هاشون یه نمودار اینجوری داره، مثلا این فرکانس رو کمتر میشتم، بیشتر اینو کمتر، مولا من اینجوریه نمودارش. یعنی برخی فرکانس ها رو تقریبا نمیشتمم، برخی فرکانس ها رو عالی میشتمم. بعد برای همین است که زیاد که بشه صدا گوشم فقط سوت میکشه، کم برای من سمیه گرفتم فقط باشم خونه کیفم هیچ استفاده شم نمیکنم. آن یه مقدار هم میگم چی چی، چون برخی حروف رو اصلا کلا جا به جا میشتمم من. حالا در جریان باشی که من ده بار بعد سر کلاس میگم چی چی چی. خب آیه دیگه، والله خلقکم من تراب ثم من نطفه. ببینید حالا این آیه که تو ذهن شما بود، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا كثيرا من نساء. آیه یک سوره نساء چی؟ دارم ابتدا همینه مال ابتدا آیه یک سوره نساء. اما این نیا کنید یا مثلا بله یکی رو مقایسه کنید با این، والله خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا. یعنی اینجا میگه شما تراب نطفه، یه میره سراغ زوجیت نمیره سراغ مرد زن. دوباره یه آیه دیگه باز تو فاز عمومی نه فاز حضرت آدم، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. باشه
نمیونه
است درست دیگه اول آخر خلقکم داره میگه خلق لکم خلق لکم اینا همه چیده. این یکی اعراف 189 بود، اون یکی فاطر 11 بود. یه آیه دیگه سوره روم آیه 21، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. اینجا میخواد بگه که برای شما مردها زنی آفریدیم که به آرام بشید و بین شما موده و رحمت قرار دادیم، یا میخواد بگه برای هر کدوم شما زوجی آفریدیم که با او آروم میشید و بین شما مودت و رحمت قرار دادیم. دقت می‌کنی؟ خیلی اینو اینجوری فقط از جان مرد می‌خونن. برم گردن میگن که خلاصه الیها مؤنثه. خب الیها به نفس برمیگرده. نفس کلمش مؤنثه. انفسکم کلمش مؤنثه. می‌خوام دو تا معنا تابشو داره. ولی یعنی اصلا این نیست که معنی دوم نشه. خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. سوره زمر آیه 6. توی بدیعت آیاتی که بله میگم الان بحث میگم فقط میخوام آیات فعلا یه مروری بکنیم رو آیات مختلف، بعد وارد سوره نساء میشیم اینو بحثش میکنیم. چه ناظر به وضعیت میانه انسان این دو تا آیه رو من یادش کرد. چی
یعنی چی میانه انسان؟
یعنی یه بار اول آفرینش داریم میگیم، یه بار داره وضعیت همون قبل دنیا بعد دنیا به دنیا بعد دنیا تقریبا شبیه اون قبل دنیا اینو اوله چیز. این خلقکم خلقکم داره میگه اساسا اینجوری بود دیگه تو قبل از اینکه باشه. حالا میاد تو وضعیت عمومی زندگی الانتون. والله جعل لکم. ببینید آیا اگه فقط این اولش بود شما گفتید مال همون اوله است، ولی با توجه به بقیه‌اش ظاهرا ناظر به وضعیت عمومی میفهمد. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. دیگه از زوج شما بچه براتون قرار داد و اینا که مال اوله آفرینش نیست. داریم که آقا اصلا این روابط رو ما اینجور قرار دادیم برای شما از خودتون زوج. و اگه اینو ممکنه شما این حاکم بگیم یه خیلی از آیات که شما دو دسته اول آوردی بعد بیا تو دسته دوم، این اصلا داره وضعیت انسان رو شرح میده. یا این یکی آیه این نمین ازواجکم و اولادکم عدو بلکم، اون نه 72 بود، این یکی تقابون 14. و درباره آخر کار انسان آیات متعددی هست، هم تو بهشتی هم تو جهنمی. بهشتی ها مثالاش اینه، لهم فیها ازواج و مطهره. این تو سوره بقره 25، آل عمران 15 و نساء 57 اومده این عبارت. یا این یکی تعبیر، جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. هر سه تا نسل رو میاره، آبائهم، ازواج در عرض شما، ذریاتهم. این سوره رعد آیه 23 و غافر 8. تو میگن
گفتم من میدم برگر، حال خیلی اصرار نشید بریم برگر میدم برای شما از بودیر برداریم.
نه اینا
رو دیگه گفتم میانه یک دو بیشتر نشید دیگه، دارم میانه سراغ آخر کار. اینا هاش آخر کاره، بهشت و جهنم و تو بهشت و جهنم چی داره رخ میده؟ این دومی که خوندم سوره رعد آیه 23 غافر 8، دوباره یه آیه دیگه سوره یاسین 56، هم و ازواج هم فی دلال علی الارائک متکئون
56
بند. سوره زخرف آیه 70، ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تخبرون، وارد بهش شما و جنبه دلال که خیلی خوشحال و خیلی شادار بود. در باید جهنمی ها سوره صافات آیه 22، احشر الذین ظلموا و ازواج هم و ما کانوا یعبدون، انقدر برای افراد نامانوس بوده که زوج تو جهنم باشه، خیلی از مفسرین اینجا ازواج یعنی اصناف گرفتن که میتونه اونم باشه، این نافی نیست، اما آیه لزوما همسر تو جهنم نیست. مثلا شما به سال خیلی بارزی که زن و شوهر با هم رفتن تو جهنم، ابو لهب و زنشه، یعنی مهم نیست هم چی؟ میخوام این آیه، میخوام این که شما میگید، میخوام این نیست که حدا نباشه. ابشروا الذین ظلموا و ازواجهم، کاملا میتونه بشه مثلا ابو لهب و خانومش، ابشروا الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، اینا رو با هم محشور میکنن. دو تا آیه دیگر هم هست که به نظرم این دو تا آیه هم جای تأمل جدی داره، البته اینا فقط دارم میگم نمیخوام بحث بکنیم. ما یکی و اذن نفوس و زوجت، یعنی چی؟ هنگامی که نفس ها زوج میشن، دوتایی میان، یعنی ازدواج میکنن، زوجت تزویج که میگم ازدواج کردن. آیه تا قیامت دیگه میدونی دیگه، از شمس و کفر از ازن نجومون کردن ازن نفوس و زوجت، حالا اونجا هم میرن ازدواج میکنن یا نه؟ ممزوج میشن نفوس با هم دیگه. گفتم فقط دارم علامت سوال ایجاد میکنم، فعلا نمیخوام پاسخ بدم، ولی میتونه اون زوجیت هایی بشه که تو آخرت میشه. یه معنی خیلی ساده راحتش این است که نه، هر کسی با قرین خودش کنار قرار میشه. اون آیه میگه که بعث القرین، آیه هستش که میگه این جهنمی ها میان میگن به شیطان قرین، هر انسانی شیطانی هست باش قرین میشه، میتونه اون باشه، هر کسی با قرین خودش با هم دیگه بیاد، اون شیطان یا فرشته که کاملا با اونس گرفته. ولی یه معناش هم میتونه ناظر به همین زوج باشه. از این آیه که شاید شاید بگیم این آیه چیز هست، این یکی آیه رو بذارید کنار همین آیه سوره دخان 54 و تور 20، و زوجنا هم به هورن این، آیه زن نفوذ و زوج بجن، میتونه اشاره به این باشه؟ بخواهم این فقط دارم ذهن رو باز بکنم، هیچ حرفی نمیخوام بزنم. خب این یه آیات ناظر به اصل زوجی است، اما آیات ناظر به تفاضل یا تساوی. من آیاتو میخونم، فعلا هیچ تحلیل نمیخوام بکنم، فعلا فقط میخوام این مقداری آیات مختلف آشنا بشید. دیروز دو سه خوندم، مثلا ناظر به که تفاضلیش، یعنی بخش آیات هستش که ظهورش تو تفاضل خیلی زیاده، بخشش تو تساوی خیلی زیاده. تفاضلیش مثلا زن بالاتره، دیروز خوندم لیس ذکر و کل انسا، مرد بالاتره لرجال علیه نه درجه، اینا رو دیروز خوندم. اصل تفاضل که تو خیلی آیات هست مثلا این، ببینید اینی که امروز اگه برسیم بحث میکنیم، سوره نساء 22، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، یا خیلی زند با این ادامهش بگوین تمنا نکنید برتری هایی که خدا نسبت به شما قرار داده، مردها چنینن زنها چنانند، پس داره میگه برتری بین زنها و مردها برقرار شده است. این برتری، حالا اینم فکر کنم زیل همین آیه باشه، تو همون یک آیه هم رفتم کلمه تفضی فضله بعد این ستا رو ترکیبای مختلف قرآنش در آوردن، انواع ترکیب داریم، فضله بعض هم علا بعض، مثلا المؤمنه بعض هم اولی، ببخشید بعض و بعض در آوردن، بعدش فضلش در آوردن، هر جا خدا تعبیر بعض و بعض داره، گاهی وقتا تعبیر بعض و بعض یعنی این گروه بران گروه، گاهی وقتا یعنی مثلا طرفین نسبت به هم، مثلا المؤمنه و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض، بعض هم اولیاء و بعض فهم میکنه برای که انما ولیکم الله و رسوله، اونجا که ولی شما پیامبره، اینجا میگه مؤمنین بعضشون اولیاء و بعضن، یعنی هم این ولی اونه هم اون ولی اینه. خیلی جا تعبیر بعض هم علا بعض، یعنی این گروه بر اون گروه، خیلی وقتا معناش تو قرآن این است که دوتا بر نسبت هم دیگه، یعنی از یه جهت این برتره، از یه جهت اون یکی برتره، نه من میگم در اغلب خیلی زیاده. آیا چه همش در اغلب تو همون زیل یک از همین آیاتی که کلمه بعض و بعض داره تو همون سوره نساء؟ الان نمیخوام بحث کنم، فعلا میخوام فقط ذهنتون رو باز کنم. ببینید هر کدوم نخواهیم بحث کنیم یه جلسه طول میکشه. بخواهیم جلسه نه این تا اینجا سوال نمیپرسم. این آیات که دارم ذهن شما رو باز می‌کنم نگا این آیات ردیف کنید، معلومه که نمیپرسم. خود من رو کاغذ بعد بخونم به شما میگم حفظ کنید همشو، خیالتون راحت. اینجا نگران اینطور نباشید. خب بله، یا مثلا همین آیه الرجال قوامون است ریخته های یه جوری که ذهنیت خیلی میره سراغ برتری زن و مرد. ولی چیزی که من گفتم که خیلی مهمه توش اینه که تعبیر بعضهم علی بعض داره. مثلا بعضهم یه جای بعضن داره که کلمه تنبیه نکره میاره، تنبیه نکره یه کاری میکنه که اما اینجا حالا آیه شدم نیومد. میخوام اینجا خیلی زرد یعنی آیه دو تا ظهور داره، هر رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی بما فضل الله و رجال علی النساء، یا بما فضل الله بعض الرجال علی بعض النساء، یا به ما فضل الله بعض الرجال و النساء علی بعض الرجال و النساء، یا به ما فضل الله بعض الرجال علی بعض النساء و بعض النساء علی بعض الرجال. این چقدر معنی داره؟ همین معنی میتونه باشه. حالا من تو آیان بحث کردم هر کدومش یه دلالتی داره که میتونه قبول بشه، یعنی نیست که یه معنی رو گرفتیم بقیه معانی حتما غلطه. منتها باید دارم چک کنه این قبلا گفتم خود بچه‌ها دیگه استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نگفتم مثلا نه؟ ببینید یه دعوای سنگینی تو اصول مطرحه. مثلا مرحوم آخوند صاحب کفایه نظرش این بوده که محاله. خیلی هم توی قدما اینجا قائل نبودن، اما از یه زمانی خیلی این حرف میشه که آقا نمیشود یه لفظ رو در دو تا معنا به کار ببرید با یک بیان. یعنی یه جمله بگید در آن واحد دو تا معنا اراده کنید. این مرحوم آخوند تو کفایه خیلی محکم اینو مطرح میکنه. یه شاگردی داره به اسمش هم یادم رفت، صاحب وقایت الاذهان، کتاب وقایت الاذهان، مؤلفش شاگرد آخونده. این کاملا با استادش درگیر میشه، یه کتاب می‌نویسه در رد این نظر استادش وقایت الاذهان. اونجا دفاع میکنه که نخه میشود و شد و نه فقط میشود بلکه شده است، این هم ممکنه هم واقع شده. و بعد از این ورق برمیگرده تقریبا بعد از ایشون اغلب علما نظرشون این است که میشود. این الان مراجع فعلی فکر کنم همشون یادم نیست، اگه همشون نگه بالای 90%شون فتواشون اینه که میشود یه لفظ در یمن چند معنا. یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم توی چیز خودم پیدا کنم تو فارس خیلی شیرینه اینه. این شعر سعدی از در بخشندگی و بنده نوازی سعدی یه مصرع گفته، یه مصرعش سه تا معنی داره. تو این مورد با تلفظش سه تا معنی متفاوت میشه، اما برخی وقتا تلفظم واحده ولی باز معنی متفاوت میشه. از در بخشندگی
معنی در نظر میگیم از کجا
معنی سعدی سه تا شده؟ حالا آخه اگه این کارو کرده باشه بهتره یا بدتره؟ یعنی شما میگید وقتی اینو میشنوید میگید عجب شاعری، میگه از در بخشندگی و برق نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. برخی ماهی ها هستن میپرن این پرنده کوچیکو میپرن. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، مرغ ها تو هوا شکار میکنن، ماهی ها تو دریا. مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یه مرغ های هستن میرن ماهی میگیرن. حالا اینو شما میشنوی میگی سعدی نه امکان نداره صداشو گفته باشه، یا میگه عجب شاعری بوده اینو گفته. یا اون مثال معروف که البته از خود صنعت ایهام، صنعت ایهام چیه؟ دو تا معناش هست، اتفاقا طرف دو تا معنا هم اراده کرده که نزننش. من بن توفی بیتی شنیدید دیگه مثالش رو؟ حالا گفتن خلیفه رسول الله کیه؟ گفت من بن توفی بیتی. هیچ شیعه و سنی بودن خودن دعوا کنن باهاش، هیچ که هر حقن راست میگه دیگه. کسی که دخترش خونه اونه، دخترش یعنی پیامبر، یا دختر اون خونه پیامبره دیگه. این اتفاقا دو تا معنا مد نظرش بوده و میخواد این دو تا رو هر دو تا رو آروم کنه که نه من هم حرف تو رو میگم. ببین و حالا یه شعری از خود این صاحب وقایع آورده، اشاره عرب. اون شعر خیلی مثال خوبی، من شعرش حفظ نیستم ولی مضمونش اینه. میدونید عین تو 70 معنا به کار میره. این میگه که در وصف پیامبره، اون شاعر گفته، میگه که مثلا اینجوری عبارتش که گدا میاد سراغ تو، کور میاد سراغ تو، تشنه میاد سراغ تو، چی میاد سراغ تو، آخرش یه مصرع داره و تو به او عین میدی، به کور چشم میدی، به تشنه چشمه میدی، به فقیر طلا میدی. ببین با یه این مثال این از شعر خیلی قشنگه که همه مطمئنن قطعا این شاعر توی مصرع 10-15 تا معنا اراده کرده. این مثال خیلی رایج شکلیه، تو قرآن هم الا ماشاءالله هست. این یه ثمره خیلی مهم تفسیری داره، ثمرش این است که اگر شما توی آیه‌ای قطع پیدا کردی که معنای الف هست، با صرف این قطع نمیتونی بگی معنای به غلطه. متاسفانه خیلی از مفسرین این کارو میکنن، میگن ما که نشون دادیم این الان معنای الف درسته، پس معنای بگه شما که غلطه. نه، شما میتونید اگه میخوای بگی معنای به غلطه جداگانه، بعد نشون بدید با شواهد و قرائن خدا قطعا این معنا رو اراده نکرده است.
آیت متشابه چی؟
آیت متشابه هم میشه دیگه؟ آیت متشابه نه، متشابه جاییست که شاید دچار تردید بشید. بخوام حالا مرحوم آیه همین دارم رفت، مرحوم حائری مؤسس حوزه، ایشون نظرش، خود صاحب کفایه، خود صاحب وقایه میگه که چیزه، نظرش اینه که میگه که ما میتونه در معانی متعدد باشه، برای هر معنا دلیل میخواییم. این اگر ما دلیل نداشتیم برای این معنا نمیتونیم قبول کنیم. شیخ عبدالکریم نظرش این بوده که همه معانی اراده شده حتما، اگر یکی اراده نشده باشه فقط باید دلیل بیاریم. ما الان معنی دارم که محتمل این معنا. آیه شیخ عبدالکریم میگه اگه شما میگه مثلا الان میگودم 4 تا معنی داره تو همین بحث فضل الله بعضا هم علاوه تو الرجالو به دست من نوهایری، میگه همه این معانی قطعا درسته. من نمیگم درسته، میگم احتمال هر 4 تا معنا هست. ایشون مبناش این بوده.
این مثلا دیگه
آنی بخواهده
اینکه
کتاب تفسیر سوره
برات دارم
بودم،
بودم
درستن بیشتر
از این معنی، ایشون میگم معنی
یکیه،
مسادی
بوده. نه، اون بحث معنی یکیه، مسادی بوده، بحث دیگریست غیر از این بحثه.
ایشون قبول ندارن نیستن.
خب، حالا قبول نشت.
نه، مثلا اینکه همین آیات مثلا معنی دیگه و بعضی آیات یعنی
معنی
درسته، ایشون
میگن
نه، معنی
یکیه. من تو آیه قرآن موارد مثل روز روشن میارم میذارم جلوی شما، هیچکی نمیتونه مناقشه کنه. مثال من مثلا مثال خیلی خوبش که هستش اینه که ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. یعنی چی؟ بگو مساجد یعنی چی؟ شما نه، هر کس عادی بدن این چی برداشت میکنه؟ مسجد میفهمه دیگه، از این آیه عرف متدینین یعنی مسجد میفهمن که مسجد مال خداست. چیز بده داستانشو میدونید، یعنی خیلی گفتن تو محضر امام جواد، یعنی تو محضر مأمون بوده، کدوم هارون بوده، کدوم اینا بوده، دعوا میشه، متوکل بوده شاید، دیدم نه، دعوا میشه بین علمای اهل سنت که دست سارق از کجا قطع کنیم. یکی میگفت اینجا، یکی میگفت فقط او ایدهما، یکی میگفت همه جا رو میگفتن. به امام میگن، امام میگه که خدا قرآن پاسخشو داده. میگن کجای قرآن داده؟ میگه گفته ان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احد. اونی که مهمه تو این واقعه اینه که هیچکی مخالفت نمیکنه. اگه استعمال فقط تو یک معنا بود میگفتن آقا مسجد، تا اون موقع من هیچ جا ندیدم هیچ مفسری هیچ کسی ذیل این آیه توضیح بده که مساجد به معنی دسته. هر کس بهش هر مسلمانی این آیه رو میدادی چی میگفت؟ میگفت مسجدها که میرید توش نماز میخونید مال خداست، تو مسجد نرید حرف دنیا بزنید، حرف غیر خدایی بزنید. تفسیر رایجی که همه مفسرا گفتن ذیلش. خب اما یک باطن آیه نیست، اونم ظاهر آیه است. چرا ظاهر آیه است؟ به خاطری که دو خصم وایستاده میخواد مش امامو بگیره، همشون دهنشون بسته میشه. یعنی آیه واقعا در معنای اول بود و واقعا در معنای دوم بود. خیلی وقتا شما احادیث تفسیری نگاه میکنید، یعنی یه حدیث یه معنا میگه، یه حدیث دیگه معنای دیگه میگه، هیچ منافاتی هم با هم نداره. یعنی صرف این من گفتم دعواست دیگه. خب شما آیه حامنی منم اخون صاحب کفایه، اونم موضعش اینه، دعوای بین علما. ولی غالب علمایی که چیدن این کتاب وقایع رو به نظر من نخوندن. این کس کتاب وقایع رو بخونه انقدر استدلال ایشون متعدد و مکرره خیال آدم راحت بشه که اصلا مسئله اینه. خب حالا من داشتم اینو گفتم، گفتم لااقل من تو مبنای خودم بحثم این است که میگم حواستون باشه وقتی 5 تا معنا سری نگید که ما فهمیدیم معنای اول درسته پس بی خیال 4 تا دیگه‌اش. نه، اون فهمیدی سر جاش دومی بررسی کنم، سومی بررسی کنم، چون مونده همه باید بررسی بشه. من لااقل من خودم شخصا نظر شیخ عبدالکریم قائل نیستم که همه معنا هست حتما درسته، خلافش باید مخالف باید دلیل بیاره. این به نظرم خیلی جای تعمل. خب بقیه آیات حال چند دیگه رو بخونیم. آره دیگه، تفاضل تساوی. از موارد دیگه تفاضل حالا من تصاویرم کنارش نوشتم، مثلا تفاضل اینه وستشهدو شهیدین من رجالکم. خب بعضی وقتا کلمه فضل اومده، بعضی وقتا کلمه فضل نیومده، اما تفاضل در میاد توش. وستشهدو شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. تو بحث شهادت میگه که دو تا شاهد مرد بیارید، اگر دو تا مرد بودن یه مرد با دو تا زن. اینجا داره تفاضل میذاره دیگه. چی؟ این سوره بقره 282 یا خود همون بحثه که دیروز مال وصیت چیز ارث یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حد الانثیین. سوره نساء این هم تا آیه 11 اومده، هم آیه 176. یه جایی که داره این زن و مرد رو جدا از هم میکنه، میدونید تو بحث دیه، بحث قصاص زن، علتی که با اینکه خیلی مثلا تو فضای روشن فکری حرف میگه قصاص زن نیازمند چیز دیگه، میدونی دیگه حکمشو دیگه، اگه زن مرد بکشه قصاصش باید یشو بده، که خیلی ضد فمینیستیه و این زنایی هم که خیلی روی فمینیست زن تو حوزه هم خیلی همینجوری اینه که نمیتونن کارش بکنن. چرا؟ چون آیه داریم سرش. آیهش چیه؟ آیهش اینه، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القتال فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. العبد بالعبد یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید یه عبدی یه حر کشت، یه به ازای عبد، عبد به ازای عبد میتونه قصاص بشه، عبد به ازای حر نمیتونه قصاص دید یه حر رو بهش کشت. بعد ادامه هم میگه ول انسا بل انسا، زن به ازای زن. که آیه دیگه که این تعبیر داره این سوره بقره 178 بود، سوره مائده 194. این آیه آیه سنگینه به لحاظ بحثی، چون میگه که کتبنا علیهم فیها انن. نه ببخشید، این میتونه معارض بشه با اون، گفتم بحثی سنگینه، یکی از میتونه با این آیه معارضه کنه با اون، که بعد در واقع جمع میشه، البته معارضش حل میشه، ولی بخواد این کسی فقط بخواد با آیات نگاه کنه میتونه فمینیست باشه از این آیه استفاده کنه، که کتبنا فیها انن نفس به نفس والعین بالعین والادم بالادم والجروح قصاص. میگه نفس بدن، خب مگه زن نفس نداره؟ مرد هم نفس داره، پس نفس به نفس. خب اون یکی آیه که هر به هر، عب به عب، انسا به انسا. ممکنه شاید بگه آیه ناسخه، منسوخ انواع حرف هست، ولی میخوام فعلا نمیخوام چیز رو حل کنم، ببین میخوام بگم یه آیه ظهور در تفاضل داشت، یه آیه ظهور در تساوی داشت تو همون مسئله قصاص. یا از آیاتی که حالا وجهه تساویشون خیلی پررنگ تره، حالا چند تا آیه تساوی. هنه لباس لکم و انتم لباس لهنه، همون که شمایی نسبت به اونم نسبت شماست. یا آیه دیگه، این آیه بقره 187، ولعمت مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم ولعبد مؤمنون خیر من مشرکتن ولو اعجبکم. سوره بقره 221، میخواستید ازدواج کنید، عبد مؤمن بهتر از، یعنی میگه اگه اونجا ما گفتیم عبد در قبال حور نمیتونه باشه، ولی میگه اگه مؤمن باشه تو ازدواج، چه مردی چه زنی بری با عبد ازدواج کنی بهتره برای تا با آدم حر مشرک ازدواج کنی. تساوی، اینا وجه تساویش پررنگ تره. یا مثلا این آیه سوره بقره 233، لا یکلف نفس الا وسعها. بعد میفرماید لا تزار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، نه مادر نه پدر، هیچ کدومش نباید ضرر کنن توی بحث بچه. بعد ادامهش میگه که این از شواهد جالبی، کسایی که میگن مرد قوامیت، یعنی مرد بگه همه حرفا دست اونه، خلافش این آیه است. فین ارادا فسالن ان ترازن منهما و تشاورن چین چنان، اگه خواستن جدا بچه رو جدا کنن، دوتاشون راضین و مشورت هم کردن بچه رو شیر بگیرن، دوتاشون راضین و مشورت کردن، مثلا اشکال نداره. یعنی جانه میگه یه نفر تنهایی بیاد مسئله رو تمامش کنه. آقا با این مردان الرجال قوامون نبودن، پس چرا اینجوریه؟ فعلا فقط دارم سوال ایجاد میکنم. آیه بقره آیه 233. خب من چون فعلا فقط دارم سوال ایجاد میکنم، اینم بگم بعدا بحثشو میکنم. اون آیل رجال علیه ندرجه که چیزه یه حدیث داریم خیلی معید اون فضاست، فضای چیز که غالبا خیلی بحث برانگیزه، اگه برسیم انشاءالله امروز بحث میکنیم. اون آیه که اون خانومه توی کافی جلد 5 صفحه 507 یه خانومه میاد سراغ پیامبر میپرسه من اعظم حقا علی الرجل، چه کسی بر مرد بیشتر این حق داره؟ میفرماید والده، پدرش. میگه که من اعظم حقا علی المرأه، کی بیشتر این حق بر زن داره؟ میفرماید زوجه ها، همسرش. میگه فمالی علیه من الحق مثل ما له علیه، آیا منم همونقدر که بر من حق داره همونقدر برش حق دارم؟ ما همیشه این روایت چیزو خیلی میخونیم همه جا، روایت نهج البلاغه که حق لکم علیه مثل الذی لی علیکم، توی نهج البلاغه داریم. میگه همونقدر که شما حق دارید منم حق دارم. لا یجری لأحد الا جرى علی، حق اینجوری نیست که بر کسی نفعش باشه مگر ضررش باشه. از این کسی که دنبال تصاحب حقوق اینو خیلی محور قرار میدن. آیا حضرت تو مقام همه حقوقه یا تو مقام حق حاکم و رعیت؟ باز اتفاقا حق حاکم و رعیت هم باز با توضیح خودش، یعنی مثلا هم تساوی حقوق کامل بین والی و رعیت، یعنی والی مثلا همه چیزش کاملا مثل رعیت، هیچ فرقی نمیکنه بلاد حقوقی، یا شما اصلا بلاد حقوق فیش حقوقی هیچ فرقی نمیکنه، از این بگیرید تا انواع حقوقی مختلف، یا حتی چیزی که میخواد بگه. بعد مثالی که برای حق خودش میگه و حق مخاطر، میگه حق شما اینو اینو اینه، حق من این یکی و این یکی و این یکیه، نه اینکه همونا مساوی باشه. مثل تشابه در کیف نیستش که خروجش تساوی در کم در بیاد. حالا این یکی حدیثه ببینیم، میخوام کاملا نقطه مقابل اونه، این حدیثه این زنه میگه که آیا برای منم لی علیه همون حقی است که له علیه؟ حضرت میگه لا ولا من کل مئه واحده، هست صد تا یکی هم نیست، این حقوق زن و شوهر یک به صد هم نیست. یا یعنی اونجاست که گفتم کاملا این فضاهای فمینیستی که تو همه خانوما حضور داره فعال شد. بله بله، من میگه ولذی به عسک بالحق نبیان، خیلی قسمش هم قشنگه خانومه، به خدایی که تو رو به حق پیامبر مبعوث کرده من دیگه ازدواج نمی‌کنم. یعنی منکر نبوت پیامبر نمیشه، خیلی نش شیرینه به لحظه بحثی، یعنی طرف اصلا تو پیامبر نیستی، اصلا تو خدایی نیست. میگه الان دست خیلی از امروزی‌ها بدن، میگه نه تو پیامبری نه خدایی در کاره. میگه دیگه الان خانم شروع کرد، لا یملک رقبتی رجل ابدا، به خدای من گفتم اصلا این خود این بحث به لحاظ بحث های جامعه شناسی این حدیث خیلی مطلب داره. این اولا مدل پاسخ که سوال و پاسخ پیامبر، بعد این جمله آخرش، ببین شما الان همین امروزی ها حدیث رو تا جمله ما قبل آخر بخونید، بگید حدیث قطعا صحیحه، طرف چی میگه؟ میگه من اصلا این دین رو قبول ندارم، من اصلا این پیامبر رو قبول ندارم، اینجوری میگن دیگه. میگه به خدایی که قطعاً تو رو به پیامبری محبوس کرده من ازدواج نمی‌کنم، من ملک اختیار خودم بهش مردی نمیدم. حالا من اینو وارد بحثش میشم، میگم که در واقع اصلا توضیحش چیه. بگن نکات مهم این حدیث اینه که البته بعد این که میگم برداشت منها، مخاطب زن بوده حضرت داره باش اینجور میگه، یعنی شما بگردید تو اونجایی که مخاطب مرده یه اینجور حدیثی پیدا کنید.
حرم زن زده
بودن سوال کردن، گفتن که نمایی دوتور رفتی که
محفظ
همه قبولشون دارن حرفایی که میزنن مستند هست و قابل قبوله، گفتن این حدیث رو گفتن و بعد خود خانم ها دوچار شبه شده بودن. حالش میرسیم انشالله. بله چرا خود این همه حق برای مرد قرار دادی برای خود باز سخنرانی هم درجه همه آقایون وقتی با یک دردی بله خوب نیست. من تحلیل شخص من این است که این حدیث ببین برای آقایون چه حدیثی باید بخونن؟ المرأت و ریحانه ولیسه به قهرمانه، قهرمانه معنی قهرمان ما نیستا، قهرمانه یعنی پیشکار، یعنی کسی که هی کار رو بهش ارجاع میدن، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، این کار رو بکن. اصلا شما حالا شعنوزون این حدیث رو نگاه کنیم، این مرد از پیامبر سوال میکنه، حضرت بگه المرأت و ریحانه، خب اونجا شد نمیگه که آقا حواست باشه یک صدام هم حق نداره. ببین به اون مرد بگه چی میگنه؟ اصلا شو این حدیث رو به مرد بخونه چی برداشت میکنه؟ میگه المرأة قهرمانه ولیست به ریحانه. اگه اینو بر مرد بخونی برداشت میکنن دیگه. به قولش این نخونه نه، من خب فضل حدیث رو بگم. حدیث وقتی داره یعنی یک نکته خیلی مهم، حالا من اینو گفتم بذار یکم بگم، تو آیت امروز هم هستش سوره نساء، قرآن یه کارایی میکنه ما چقدر خرابش کردیم. من قبلا فکر کنم به شما گفتم ما از اشتباهات ما حوزویون، حوزه با جاش، از اشتباهات بنیادیش این است که تفکیک نکرده بین رساله فتوایی و رساله آموزشی. خیلی اشتباهه. یعنی شما یه فتوا رو فقیه با بالا پایین کردن میخواد بفهمه که اگه دعوا شد چه حکمی بگه. فتوا خیلیش اینجوری تو اختلاف ها رو دارن طرف اینی ها رو، در حالی که برای عموم مردم، حالا دعوا شدن نه، اصلا من مثال قنوت که دیروز گفتم، اگه ما می‌خواستیم با مدل رساله هامون آموزش نماز رو بنویسیم قنوت رو نمی‌آوردیم دوش، و بچه‌ها می‌خوای نماز یاد بده مستحبات که نمی‌دونی، فعلا بچه‌ست واجب رو یادش بده، ذهنیت ما اینه دیگه، به بچه‌ست فقط واجب رو یاد بده. الحمدلله اونا که کتاب دینی رو نوشتن از اون قدیم اینجوری آموزش ندادن. خود ما هم ناخودآگاه خیلی رساله‌ای نیستیم، اینجوری آموزش نمی‌دیم، وگرنه اگه می‌خواستیم با اون گونه که تو رساله خوندیم آموزش بدیم با این ذهنیت هم که اول واجبات رو باید یاد بگیره دیگه، بعد مستحبات رو، اصلا قنوت خونده نمیشه. حالا مثال قرآنی مهمش اینه که الان سوال شما پرسیدم، میرسیم امروز تو آیت، توی تقسیم ارث چقدر باید به خویشاوندان فقیر بدید؟ نباید بدید. کی گفت داد بدید؟ نداریم. کی گفت داد بدید؟ حالا آیه قرآن بخونید، آیه قرآن وقت داره میگه ارث رو تقسیم کنید، همونجا میگه که اینقدر قبل از اینکه سهمو بگه، حالا میرسیم امروز بهش، میگه که اگر یه فقیر اومد اینجا اینا ردشو نکنید. ببینید یه بار شما میخوای آموزش بدید، یه بار میخوای حکمو بدید. اونجا فقیر میخواد بدونه اگه دعوا شد چقدر به کی بدن. الان از شما سوال میکنم، لذکر رو مثل حضر اونساین دیگه، درست یا نه؟ اما پسرها و دخترها با هم توافق میکنن، میگن این خواهر ما بعض مالش بده، ما خوبیم، همش بابت اون اشکال داره؟ این حتما اینا باید از اول بشینن مو به مو در بیارن، نصف در بیارن کامل، بعد بگن حالا تقدیر کنیم، یا نه این داره یه فضایی رو درست میکنه که خیلی از فضایی که شما قبول دارید هیچ اشکال نداره. اگر توافقی همش اینجور کردید اشکال نداره. آقا الان خیلی وقتا همین الان تو خیلی از خانواده اینه که پدر که میمیره مادر یک هشتمی بره، بچه‌ها میگن فعلا با خونه کار نداریم، خونه مال مادره، تا زنده است مال مادره، شرعاً اشکال داره؟ نه. یعنی میخوام یعنی این حکمه اومده که اینجوری دعوا رو بیاندازه از اول، یه حکمه اومده اگه دعوا رو افتاد بدون کسی بیشتر از حقش نگیر، که من میگم تو بحث خانوادگی ان شاء الله انسانی که خانواده در اسلام باشه داشته باشن، نکته این است قانون گذاشته خدا، ببین ما همیشه قانون رو میگیم قانون گذار برای اینکه دعوا نشود، قانون این توضیح میده افق فهم از قانون عدالته، میگم عدالت هم یعنی حد و مرزها رو تعیین کردن، حد و مرز تعیین کردن هم یعنی یه کاری کنیم دعوا نشه. حالا اگه افق خانواده مودت و رحمته، مودت و رحمت یعنی چی؟ یعنی به هم گره بخورن. اگه میگیم وضع مطلوب خانواده عشقه، عشق یعنی چی؟ یعنی حد و مرزه خود رو بذار کنار، حالا حد و مرزه رو پررنگ کنیم یا بذاریم کنار؟ خب اگه بذاریم کنار قانون چیکار خب بکنه؟ بعد عظمت قانون قرآن بس خانواده که حالا برسیم بهش میگیم این است که با قوانینش حد و مرزها رو میذاره کنار. خیلی پیچیده است قانون خانوادگی اسلام، فوق العاده است، شاهکاره. من گفتم اگه آدم بفهمه اینو، یعنی میخواد حد و مرزها برداشته بشه اما با قانون. آخه مگه میشه قانون که به حد و مرز میذاره؟ چجوری میشه مودت و رحمت رو با قانون تثبیت کرد؟ یک کار فوق العاده کرد. گفتم انجایز که میگم مثلا میتونیم معجزه قرآن بگیم، معجزه دین بگیم، این است که چجوری میاد مودت و رحمت رو با قانون مدیریت میکنه، نه فقط عدالت رو. حالا این بعدا ان شاء الله مفصلش میرسیم. اینو می‌خواستم بگم، ببینید مثلا تو حداقل اینه دیگه، تو آموزش که میخواد بگه قصاص یه جوری ارث یه جوری میگه که اگه شما 4 تا فقیر دور و برت باشه اونا هم یه پولی بهشون میدی. ولی ما چون اومدیم مسئله فقیر رفته فتوا رو در آورده که حالا اگه دعوا شد فقیر میتونه بگه آقا منم سهم بدید، نه نمیتونه بگه، اون نمیتونه مطالبه گری کنه، شما برو بهش بده. اگه زن و بچه ها دعوا شد تو حقت اینه، تو هم حقت اینه، فقیر داره اینو در میاره، همین رو اینم داره میدیم به مردم. بر همین است که اصلا اینکه از ارث به فقیر بدیم اصلا حذف شده از سیستم ما. الان شما هیچ شنیدی؟ که بگن آقا ارث رو تقسیم می‌کنیم تو فقیرای فامیل یه مقدارشو به اونا بدیم. مثلا حذفش کردیم دیگه. چرا؟ چون مدل آموزشیمون شده عین مدل فتوامون. من گفتم فقه استنباط غیر از فقه آموزشه. فقه استنباط بخواد ضوابط و خطکشی رو دقیق بعد در بیاره درست. یعنی نمی‌خوام آخه بعد اون برم بگم آقا فقه غلط، نه فقه کاملا سر جاش، من وای میستم دفاع می‌کنم ازش. اما اون مقام استنباط قاضیه. یعنی فقیه حاکم شهر بوده داشته برای خود استنباط می‌کرده که من تو دعوا چیکار بکنم. حالا اگه بخوای به مردم آموز، برای همین عموم همین فقها شما منبرهای این نه که فقیهن فقیه درست بگید، منبرشون نیاونید ببین اینا که منبر من اصلا اون فضای فقهی خطکش اونجوریش ندارم. من مثال گفتم دیگه، مثلا بحث ازدواج موقت گفتم که اون حتی تو فتوای چیزی هم آورده اینجوری کرده. یعنی این وقت تو رسالتش می‌میسه اگه افراد منبر بخواد بذار ازدواج موقت میگه ازده پدر یا نمیگه ازده پدر رو. یعنی میگه با اینکه نظر شخصی فقهیش اینه. خب چی یاد رفتم سراغ این؟ خودم اینو بگم، این حدیث مخاطبش زن بوده. تو احادیث مهمه، یعنی همیشه مهم نیست، خیلی وقتا اصلا موضوع خصوصیتی نداره. میگه این حدیث چه برای زن چه برای مرد، خیلی وقتا خصوصیت داره. بعد میگه یه دیگه از یه خانم دیگه از میاد سراغ پیامبر، بعد میگه من زنی ندیدم اینجور بگه تو نماینده همه زنانی. بابا این مسئله در مورد زنانه و زمانی که حال اونجا موقعیت در مقابل مردان هم داره. اگه میخوای نمایندگی کنی برای زنان، بری به شوهرشون بگن اینجوری برو بگو، این یه موقعیت داره. حدیثی که یه زنی میاد این حرفا میزنه که من دیگه ازدواج نمیکنم، اینو باید به مردم بگه. اساس جمله آخرین زنه تابلو داد میزنه که این حدیث برای محافل زنانه است نه برای محافل مردانه. میدونم این واقعیته، میخوام بگم نکته این است دیگه، همون مثال چیز خلاصه واقعیت این است که طبق فتوای اون مرجع اذن پدر شرط یا شرط نیست واقعا از نظر اون مرجع. شرط چرا نمیشه که احتیاط واجبه؟ ببینید یکی از مهمترین مسائل دینی، فکر کنم دفعه قبل هم گفتم الان میگم 50 بار دیگه هم میگم، هیچ کم گوش نمیده. دین داری مراتب داره،
مرجع بخاطر مصلحت جامعه
همین دارم میگم. نه خیر، دین خود دین گفته مراتب داره ایمان، و اگر کسی که مرتبه بالاتره دین خودشو به مرتبه پایین‌تر بگه لو کسر مؤمنن فعلیه جبرو میشکنتش، و اگه شکسته خود باید برید بچسبونیدش. همین دارم میگم، میگم خیلی مهمه. اینجور که ما همه چی عمومی کردیم نیست. شما همین الان یه مثال، باز دوباره مثال از بحث فقهی بگم، من اینو شنیدم توی خاطرات های محمد گیلانی خوندم، هرچی گشتم بعدم پیداش نکردم، شاید مال کس دیگه ای بوده، ولی من خودم یادم اینو خوندم که ایشون میگه ما توی آلمان بودیم زمان شاه، به امام استفتا کردیم که الان بخوایم یه خانومی رو محجب چیز کنیم، مسلمون کنیم، اگه بهش حجابو بگیم این پس میزنه. امام گفته در فرض مذکور حرام است گفتنش. آخ خلاص حجاب مگه حکم خدا هست یا نیست؟ چرا حرامه؟ شرابخوری مگه حکم خدا هست؟ این همه ضرر داره یا نه؟ چرا تا سال 7 و 8 به اسد حکمش نیومد؟ ملت می‌خوردن دیگه. خیلی تبلیغ دین شرایط داره. شما حتما باید نگاه کنید چه حرفی رو هست. دست قبل گفتم 3 دسته حدیث. یه دسته از احادیث میتونی همین جور راحت همه جا بید بگید. خیلی از احادیث شاید ببینید مخاطب چیه، چه ظرفیتی داره، تو چه فضاییه. یعنی خدا رحمت کنه آیت الله خوشوقتو. من موقع دانشجو بودم، هنوز یعنی حوزه نیومدم جدی بخونم. من فلسفه دارم دیگه، دکتری فلسفه دارم، موقع فلسفه گرفتم ولی هنوز حوزه نیومدم، تهران بودم. یه بار رفتم خدمت ایشون، این حرفای قرائتی گفته بود ما رو شیر کرده بود. رفتم گفتم گفت شاید گفت بیخود بگی، شاید اینم گفت، یادم نیست این تعبیر گفت یا نه، ولی گفتم که گفتم من رفتم فلان جا اینجوری گفتم. یعنی یک گفت تو چقدر فقه خوندی؟ گفتم یه مقدار کمی خوندم. خب رشته چیه، چه حوزه‌ای کار می‌کنی؟ گفتم که فلسفه. کسی که فلسفه خونده بی خود میکنه میره، من بی خود میکنه نمیدونم گفته، ولی خیلی تند با من صحبت کرد که میره حکم میگه تو که فقه نیستی، تو که فقه نخوندی. گفتم آقای قرائتی گفته که همه وظیفه تبلیغ دارن، چرا مثلا گفت بی خود گفته؟ نه بی خود گفت یعنی، ولی خیلی اون واقعا تند تندی که اصلا ناراحت نشه. من اینجوری میگم شاید ناراحت بشید، آیت الله خواجه نمیدونم دیده بودید یعنی، واقعا آدم دوست داشتنی بود، یعنی میدونست یه چیزی بخواد. من اون موقع کلی رفتم تو فکر یعنی چی آخه، من خب احکام شرعی بلدم، دارم میرم میگم دیگه، حالا اینجا اشتباه کردم. یه حرفش میگه که اگه بلدی باید خیلی چیز بلد باشی تا بری بگی. من خیلی تو ذوق من خورد، ولی بعدا نه که حرف درستی داره میزنه. شما دارید میخواید تبلیغ دین بکنید که من یقین داشته باشید این حرفه به درد این مخاطب میخوره یا نه. اگه نمیخوره نه، من میخوام حتما حدیث بخونم. کی گفت حدیث بعد بخونی؟ حدیثی که داره تو امام کاظم همین کارا رو امام کاظم علیه السلام کشتن دیگه. دیدید دیگه امام کاظم علیه السلام میگه که شیعه تغییر رعایت نکرد، من مخیر خدا منو مخیر کرد که جان من یا جان شیعیانه، و من گفتم من جان خودم فدا میکنم. تغییر رعایت تغییر یعنی چی؟ بعد مرحوم مجلسی توی همین باب تغییر فکر کنم اونجا تو بهار حتا دیدم تو همین باب تغییر میگه آقا تغییر شیعه از خود شیعه، تغییر ائمه از خود شیعه به مراتب بیشتر از تغییر ائمه از اهل سنت بود. ایمان مراتب داره. کسی که من توی یه حدیث که 10 مرتبه ابوذر اگه آنچه که در دل سلمان بدونه کافر میشه، تکفیرش میکنه. یعنی سلمان حق نداره همه حقایقی که میدونه رو به ابوذر بگه. بعضی وقتا شما اصلا نقیزش رو بگید. مثال حدیثیش اینا رو قبلا نگفتم براتون؟ گفته بودم؟ نه این چیز رو، این که امام کاظم علیه السلام یه کنیزم گم شده. امام کاظم علیه السلام وارد امام کاظم میگه یک از ائمه است دیگه، یه بار حدیث داریم که هر کدوم ما بود اون یکی گفته اشکال نداره. حالا تو من امام کاظم امام صادق میگه وارد مجلسی میشه میگه هی میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیزم خطا کرده، هر چی میگنن تنبیهش کنن پیداش نمیکنن. مجلس خلوت میشه، ابوالعلی بن تغلب و یه چند تا از این اصحاب خاص میان سراغ امام میگن که مثلا ما قصدی نداشتیم این تعابیر. حضرت میگه آسبر برخیا یک حرف میدونست از علم الکتاب، من همه حروف علم الکتاب میدونم. یعنی آسیب برخی کار علم غیبی کرد دیگه، یعنی خیلی علم غیبی که من دارم از اونی که شما فکر کردی بالاتره. خب چی شو؟ میگه تو نمیگه، ولی قانون مفصلین زیرش گفتن تو مجلس مؤمنین شیعین ضعیف الایمان بودن، این شیعه اگه بگن امام علم غیب داره نمیتونه بفهمه خدا نیست. میگه تنها و تنها خدا علم غیب داره، ظرفیت فکریش بیش از این نمیره بالا. به این آدمی که نمیتونه بین خدا و انسانی که علم غیب داره جدا بکنه باید بگه امام علم غیب ندارد. خود امام برمیگرد میگه من ندارم علم غیب. حالا این واقعیت یا دروغه؟ ظرفیت افراد باید در نظر گیره. خیلی جا تو خیلی از مسائل باید این ظرفیت رو ما در نظر نمیگیریم و خیلی دستی بالا میدیم. واقعا هر جا وارد میشید این حالا دیدین من کار تبلیغی نمی کنید، حتما قبلش متوسل شید به اهل بیت. یه بنده خدای ما توصیه کرد، خیلی توصیه خوبی بود، من هر وقت منبر میخوام برم قبلش این نماز استغاثه به امام زمان سلام الله الکامل تام و شامل گو اینو میخونم بعد میرم منبر. یعنی آدم یه حرف بزنه بعد اشتباه باشه، بعد افراد به خاطر حرف اشتباه شما بیدین بشن، بعد میگه خاطر ثواب کنه روز قیامت میان میگن خب حال ببینم چی بیا درستش کن. حتما واقعا متوسل شید و خیلی من که میگم اهل احتیاط هم به شدت احتیاط کنید. احتیاط چه خطرانه شما چی درست
باشه
بله بله. یعنی شما اگه حرفو در غیر من حدیثه اینه میگه مؤمن اینقدر پله داره، کسی که پله هفتمه نباید به ششم بگه، ششم نباید به پنجم بگه، بعد آخرش میگه میگه و من اگه کسی مؤمنی بگه اونو میشکنه و من کسر این جمله تو کافی بزنید و من کسر مؤمنا فعلیه جبرو. شما زدی یه حرفی به این مؤمن ظرفیت نداشت شکست، یعنی دینش دچار خرچه شد، باید برید درستش کنی، خودت باید برید درستش کنی. نکردی روز قیامت میگن که دین اینو زدی شکند شکندی. خب نه من با این حرفم مخالفم. ببینید شما اتفاقا من که قبلا به شما گفتم تا میتونید حدیث بخونید خود احادیث کم کم زن شما فتوا ندید. آقا حدیث بخونید ولی فتوا ندید. اشتباهی نیست ما یه حدیث بخونیم فتوا میدیم باهاش. یعنی نه، یعنی شما احادیث خب میگم این کارو نکنید. همه میدونن، هر عاقلی میدونه شما با یه دونه کتاب پزشکی خوندن پزشک نمیشی. همه اینو میفهمن. چرا حالا به احادیث میرسی با یه دونه کتاب خوندن فقیه شدی؟ ولی حالا چون با یه دونه کتاب پزشکی خوندن پزشک نمیشیم، نریم اطلاعات پزشکیمونو زیاد کنیم. عاقل میگه نه، هر چی اطلاعات پزشکی زیاد بشه در مجموع بهتره دیگه. اما وقتی میخوام تجویز کنم، ما تا اطلاعات بی زیاد بشه شروع به تجویز کردن. بابا تجویز نکن، داره بیشتر
یه حدیث
میگن میگن چرا؟ خب اشتباه میکنن دیگه، همین افراد یاد بدیم، خودمونم یاد بگیریم، افراد یاد بدیم. بابا اشتباه میکنید. با یه حدین آقای ترقشمند که من برای که تیرو برام فرستاد گفتم من به نظر مستاق بار دیگه میگم بس که چیزه میگه و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا کتاب هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیوزل لنسبی الله خم شده که مردم رو گمراه کنه.
احادیث رو تک تک برمیاره تو کانالش میذاره چرت و پرت میگه اساسا، چرت و پرت اساسی، حدیث رو میاره تقطیع میکنه میذاره، بعد میگه که
امیر حسین ترگاشفنی که کتاب علیه حجاب نوشته
سبکش اینه. میگه من الان اسم عالم بلان نبود اسم دارم، یکی اسم میبرم، یکی برام نوشته بود، گفتم این آیه مصداقش اینه، مصداق بارز امروزش اینه، من با اینکه من اهل احتیاطم اینو دارم میگم. آقا احادیث رو تقطیع میکنه که دین مردم رو بگیره. آقا این قطعا دروغ میگه. نوشته یه حدیث فرستاده بود، یه حدیث در روی جهاد که پیامبر گفت من مردم رو به زور مؤمن نمی کنم آورده بود، گفت پس فقها کتاب جهادشون رو تعطیل کنند. گفتم خب بگه این همه آیات قرآن رو با این حدیث تعطیل کن، اگه اینه این همه آیات در روی جهاد داریم، یه دونه حدیث پیدا کردی که البته حدیث یه معنی درستی هم داره، با یه معنی غلطی بهش نسبت میدی، بعد بگی همه چی تعطیل. خب این خیلی احتیاط آدمای اینجوری هستن. بله حالا که یه عده آدم ها اینجوری هست، ما به مردم بگیم حدیث نخون، این چه حرفیه؟ آقا حدیث بخون ولی یاد داشت مجتهد نیستی. تا وقتی مجتهد نشدی پزشکی مثلا سادش دیگه، شما غالبا میگن اطلاعات سلامتتون ببرید بالا یا نبرید بالا، حالا که بردید بالا سریع تجویز کنید شما سرما خور اینو بخور، شما اینجور شد اینو بخور. نه آقا همه هم میفهم کار اشتباه میکنیم، این کار رایجه دیگه. آقا اشتباه میکنی تو که پزشک نیستی. میگه پزشکی گفته این، نه بی خود گفته تو این کارو بکن. بابا تو پزشک نیستی. این همه مسئله تو حدیثه، یعنی شما همونجور تو همه عرصه اینه. ما باید روش کنیم، چون باید روش کنیم باید تو عرصه مختلف مطالعه کنیم، اما حواسون باشه تو هر عرصه. این تعبیر قشنگ شیطان تریه، میگه همه چیز ناقصش از هیچیش بهتره جز علم، که علم ناقص بهتر از بدتر از جهل بعضی وقت. علم ناقصی که انسان فکر میکنه عالمه ها. بله خب چی؟ یعنی
زمان حسن آقا از
خب خب حالا من این مقدمات رو گفتم، بریم سراغ آیات سوره نساء. سوره نساء ببینید، من یه سیر هم مقدمه گفتم نمیخوام بارش بشم چون الان وقتمون هم کمه دیگه، نمیرسیم بحث رو بکنیم. این سوره سوره با البته همه قرآن قشنگه، ولی سوره هم خیلی همش میگم خیلی قشنگه، همه سوره خیلی قشنگه، بلا لاقل این سوره به لحاظ بحث اجتماعی ما خیلی کاربردیه. این سوره تا آیه تقریبا 37 38 اش مدار بحث رو برای تو خانواده، از 37 38 تا حوالی 58 که اوجشه میرسونه از خانواده. ببینید تو این سوره یکی از نکات خیلی مهم تو نگاه دینی این است که آیا مدار اصلی جامعه عدالت، این دعوایی که آقای پناهیان چند سال قبل گفت و انقدر بد گفتش من کلی شاکی شدم دستش کنم، حرف درستی زد ولی خوب توضیح نداد، حرف خراب شد. مدار جامعه عدالت یا ولایت یا عدالت در طول ولایت؟ عدالت در طول ولایت، نه عدالت یا ولایت. ایشون بحث اینجوری گفت، یعنی اساساً ولایت میاد که عدالت محقق کنه، اما عدالت در طول ولایت یعنی چی؟ یعنی اینکه شما جامعه مهدوی میاد که عدالت محقق کنه، وقتی محقق کرد خروجی چی میشه؟ مؤمنون اخوه میشن. اخوه یعنی رابطه چی هست؟ رابطه برابرند یا برادر؟ این برادر خیلی بالاتر از برابرها. رابطه ولایی یه رابطه است که ببین اصلا رابطه حاکم و مردم حضرت بکنه ولی و مثلا رعی، ولی یعنی فقط و فقط دستور نمیده، ولی دوست داره، ولی میگن ولی خانواده، ولی طفل، ولی چیه؟ همش نگرانه. برای همین ما اینجا بحث کردم، گفتم خود آقا هم حرفو گرفتم، گفتم تو جامعه دینی نقد کردم به بحث حجاب وضعیت فعلی که اونجا اینو گفتم که ما از اشتباه حکومت اون این است که میخواد به سبک غربی حکومت کنه، حکومت غربی از بالای پایینه، حالا از بالا پایین یا با خشونت یا با فریب. قبلا خشونتش پررنگ بود، الان فریبش پررنگه، سر مردم شیره بمالیم با تبلیغات با چیزهای مختلف. تو نگاه اسلامی مدل حکومت ولایته، ولایت حکومت از بالا پایین نیست، بخوام میگم میشه شبیه پدر یا مادر. این تعبیر آقا داره در مورد حضرت علی علیه السلام که برادر خیلی تعبیر مقتدر مظلومه، ولی تو جامعه دینی مقتدر مظلوم، نه مقتدر ظالم. همیشه مقتدرها ظالمن، معلومه. حاکما متصرف الان هم به نحو مقتدر ظالم خیلی دادن حکومت، خیلی تو تشریع حکومت بخوان حکومت اجرا کنن، رو همین جهت خیلی شاکی میشن این تو فضای بی حجابیه. یعنی من میگم به خیلیشون حق میدم، چون با مقتدر ظالم مواجه شده، شو با مقتدر مظلوم مواجه بشو. ببین اصلا دین جذاب، حکومت دینی جذابه یا نفرت لاست؟ یعنی شبهات اونا رو که میخونید نفرت به حکومت، بس که بهشون زور گفته شده. من طرفدار قانون حجاب هم، مخالف حجاب اجباری هم. چند ساله دارم این بحثو میکنم، این دوتا حرف هم تلازم ندارن. هی میگن حجاب اجباری، قانون حجاب نباید باشه. آقا حجاب اجباریش غلط، قانون باید باشه. مگه میشه؟ آره میشه. حالا بحثش برسیم
چی
هست؟ حالا میشه هم برسیم به حجاب. من تعلیم میکنم که حجاب میتونه قانون باشه، در حالی میتونه اجبار نباشه. بابا مگه الان معامله شما که فقه خوندید، فقه خوندید دیگه، نخوندید مکاسب، مگه فقه نیست؟ مگه همش معاملات نیست؟ مگه همش قوانین شرع هست یا نیست؟ اجباره توش؟
یعنی
مدل اجراش نیازمند این مدل اجرا نیست. الان حکومت، الان مقام ما قبلا گفتم همه چی میخواد از بالا اجرا کنه، قیمت گذاری من بالا اجرا میکنه. که مثال زدم
شما میفرمایید اجبار نباشه، قانونی باید همه رعایت کنن.
آخه فهم ما از قانون غلطه، مدل فهم ما، میخوام همین رو بگم. الان دور تو همین بحثه چیز دیگه. ببینید اصلا اونم پستش میگیره واقعا. خب شما میبینید که اعتبار همین اجباره، هم هم این دوتا کلمه رو یک کار. شما اجبارتون میکنن نماز بخونید؟ کی شما رو اجبار کرد نماز بخونید؟ قانون هست یا نه؟ من با شما کار دارم، با دیگران کار ندارم. شخص شما که نماز میخونی اجبارت کردن؟ خب چرا میخونی؟ قانون دیگه. خب پس کی گفته قانون حتما اجباره؟ نه، سوال منو جواب بده. کی گفته قانون حتما اجباره؟ شما قانون رو عمل میکنی، خیلی دارم عمل میکنن، اجبار هم احساس نمیکنن. مگه حتما قانون با روش اجبار باید اجراش کرد؟ حالا میرسیم به بحث اجاب، بحث اجاب میرسیم بعدا. موقعیت های مختلف حرفه مختلف طلب میکنه. بله یه جار هم هسته که زناکار رو میخوابونن شلاقش میزنن. میدونم. خب من گفتم بشنم شما دیگه. نه عید نداره، نه من خودم استقبال میکنم، خودم هم میدان میدم، عید نداره. این چیزه که افراد در واقع ذهن نمیخوام قفل بکنه، حرف بگه من برم تا آخرش، افراد واقعا مجاب نمیشن. منطقه بخواهم دقت کنید، هی ما همه رو یک کاسه میکنیم. بله حکم زنا داریم که باید بخوابانید شلاق بدارید، ناراحت هم نشید، لا تأخذ کن به ما رفت هم بیدین الله. اما همه جای چون مثلا همین آیه حجاب رو با آیه چیز نگاه کنید، ببین سیاقش چیه، ادبیاتش چیه، کیو باید بزنید توی حجاب؟ توی حجاب باید بهت مرافقین رو بزنید، باید روزنامه ها رو بزنید. به آیه حجاب نگاه کنید، بعد از اینکه آیه حجاب واجبه میگه لا الام ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لن، نمیگه لا الام ينتهي بحجاب ها لنغرينك بهم. خب آیه قانون داره میذاره، اجراش هم داره یاد میده. ما دلمون میخواد اونجا که ما فهمیدیم مدل غربی، اونجا که ما فهمیدیم اجرا کنیم. قانون رو بهترین کار این است که یا با خشونت یا با فریب اجرا کنیم. من یه بحث داشتم واسه مسئله اجرا و سنت پروپاگاندا. تو ادبیات غربی این است که هر قانون که اجرا کنی یا خشونت یا اصلا برای چی مردم توجیه بشن؟ چه فایده داره توجیه بشن؟ یا خشونت یا فریب. حالا ما شق سوم داریم تو اسلام یا نه؟ میشونی کن این همه قوانین اسلامو داریم اجرا میکنیم؟ هیچ جارم نه خشونت نه فریب. حالا اینجا که رسیدیم به دلایل خاص نه باید از این روش ها استفاده کنیم. من خواهم این به همین است که گفتم من چند سال من شما طرفدار حجاب اجباری توی جناب مخالف، چون بس که از قانون حجاب دفاع کردم. بعد گفتم آخه همون مناظره من با مهدی نصری نگاه کنید، حرف منم گوش بدید، آخه فقط حرفمون گوش بدید. مهدی نصری میگه من با حجاب اجباری مخالفم، من میگم با برداشتن قانون من مخالفم. و میگم من با حجاب اجباری مخالفم، بعد قانون برداشته بشه منم میگم من با برداشتن حجاب مخالفم، به این دلیل نشون میدم حجاب نمیشه قانونشو برداشت، یعنی با حجاب اجباری موافقم. این دوتا تلازم داره با هم. خب بابا ما نرفتیم فقهمون رو خوب نخوندیم، نمیدونیم تو فقه چه دستوری میده به ما. میخوای اونجوری که خودمون دلمون میخواد اجرا کنیم. گفتم مثلا اون قیمت گذاریم در حقیقت گفتم البته میشه مناقشه کرد میشه، ولی من میگم آقا این فقه یه روشی داره، یه مدلی داره تو اجرا کردن. قیمت گذاری نباشه یعنی حکومت بی خیال بازار بشه. نخیر امام علی علیه السلام مثلا ایتال یکی برام این تیکر رو فرستاد با اون بحث قیمت گذاری، که امام علی علیه السلام میگه که
نامی مالکش داره، مواظب قیمت باید باشید. بهش پاسخ دادم ببین اونجا دو تا فراز داره، فراز اولش میگه احتکار، میگه احتکار بگیر و ببند، بعد میگه قیمت گذاری، میگه قیمت گذاری مواظب باش، نمیگه بگیر و ببند. یه دو تا کاره، این دو تا کارو میگه با انجام بده. ما میگیم نه، چون ما تنها چیزی که بلدیم از قانون اجبار کردنه، پس قانون باید اجباری بریم جلو. خب حالا اینا رو بعدا میریم بحثش میرسیم. میدونم میرسی به بحث اجاب،
ولی هیچ کس نمیگه
نحوه
درستش.
حالا اگه برسیم من میگم نحوه درستش. خب بله، از آیه 36 37 وارد بحث اجتماعی میشه که ما دیگه نمیرسیم واردش بشیم، که اینجا میبره بحث و میبره بالا، میرسونه به این ولایت و عدالت. خیلی آیه قشنگ سوره نساء نشون میده این دوتا چجوری در هم تنیده است و اصلا چجوری رکن میشه ولایت و با ولایت عدالت محقق میشه. اینو و مهمترین معضل جامعه دینی که منافقین است توی این سوره مفصل پرداخته بهش، که منافقین چجوری مشکل ایجاد میکنن و شما چجوری باید با این منافقین برخورد کنید، که میره الگوی اصلیش هم خانواده گذاشته. توی این آیه دو سه فراز برگشت میکنه به بحث همین زنان و خانواده و اینا، آیه 27-28 اینا گفتم. اینکه برگشت میکنه یه توجیه من تو چیزم کردم که خلاصه داره محور خانواده رو پررنگ میکنه همچنان، یه توجیه دیگه که علامه طباطبایی داره من حقیقتش تایی دلم نمیچسبه ولی اینجا خیلی حق با علامه است، باید که به دلم من نمیچسبه، در باید جمع برای قرآن، اینکه آیا آیات دقیقا همینجا بوده تو قرآن یا نه اختلافه. علامه نظرش این است که عمده آیات همین بوده، اما صحابه به اشارات خوش عمل کردن. برخی مثل مرحوم طبرسی نظرش این است که نه فقط آیات بلکه سوره ها هم همینجور بوده. برای همین مرحوم طبرسی تفسیر مجمع العلوم نیا کنید، هر سوره ای که تمام میشه سوره بعدی بخواد شروع بشه، اول سوره میگه ربطش با سوره قبلی چی بوده، این با این تمام شد با این شروع شد. یعنی ایشون اینقدر نظرش اینه، ظاهرا علامه تصریح جوری نداره، ظاهرا این است که هم آیات هم سوره ها یه تنظیمی توسط پیامبر ابلاغ شده، بخشش عمل کردن بخش عمل نکردن. عمل نکردنشون هم ظاهرا این نبوده که، البته علامه جایی که نظرش اینه که غرض ورزی هم بوده، اما به نظرم لزوما میتونه غرض ورزی نباشه بلکه جهل باشه. خب اینا تو جمع آوری قرآن هست، علی علیه السلام کنار گذاشتن، رسما کنار گذاشتن، از علیه السلام قرآن آورد نپذیرفتن ازش. برای همین وقتی اینا کنار گذاشتن ممکن است که آیه ای رو اینا جاشو جابجا کرده باشن. حال نظر علامه مثلا آیه علی هم اکملت لکم و علامه اونجا نظرش اینه که اصلا این آیه جاش اینجا نبوده، اینا آوردن اینجا که گمش کنن، ولی خیلی هم توجیه کردن که اینجا باشه چقدر مفیده. خب یعنی میخوام حرف قطعی نیست. حالا گفتم اون آیه رو من توجیه دارم، این آیه چیز تو سوره نساء، این آیه 128 اگه بیاره شما اول سوره بذارید انقدر فهم سوره راحت میشه. همین الان ما آیه بشیم ببینید آیه واقعا چالش ایجاد میکنه همینجوری. حالا من آیش که برسیم میگم 5-6 قول زیر این آیه آوردم، راحت ترین قولش به لحاظ فهم قولیست که اون آیه رو بذاریم اینجا، خیلی معنی آیه رو سرراست میکنه. حالا الان واردش بشیم، مثلا اینو بگم این آیه وسطش یک دو آیه در روی زنان هست یا خانواده هست، آیا واقعا این سوره دقیق تنظیم شده یا نه خدا عمده این آورده. دقت کنید من نمیگم حتما این آیه اونجاست جاشا، گفتم علامه طباطبایی نظرش اینه و یه ادعای مخالف جدی داره تو همین علما. برای همین خود من موضوعم سکوته، فعلا موضوعم اینه که نمیدونم، ولی گفتم تو من خودم موضوعم بیشتر طرف اون دسته از علماست که میگن نه همه آیات درست قرارش داده شده، چون خلاصه اینا در مرعا و منظر امیرالمومنین بودن، اگه واقعا یه جابجایی نادرستی میکردن علل قاعده امیرالمومنین بعد میومد یه موضعی میگه یه واو خواستن کم کنن، ابوذر دادش در اومد خواست چیز کنه. بر همین بعید، خیلی بعید آیه رو اینا جابجا کرده باشن، ابوذر سلمان اینا هیچ کی حرف نداشتن. روی این حساب من خودم ذهنم به شدت طرف کسایی که میگن که نه آیات و سوره همین جوریه، ولی در عین حال یک کسی مثل علامه طباطبایی آدم کمی نیست، ایشون نظرش اینجوریه. گفتم تنها موردی که من میگم واقعا اینجا حرف علامه بیشتر با آدم میچسبه این آیه است که الان واردش میشه. خب نیست اونایی که هست نیست، یه بنده خدا مصحف شناسه، یه فراسه هست، یه فراسه کوچیکه، ولی یه مصحف شناس حرفه‌ای ایشون یه تحقیق کرده بود، گفته تمام قرآن منسوب به امیرالمومنین یا ائمه در حد ایشون مثلا گفته داشتم تو گفت من توی 5 سال قبل 3-4 هزار نسخه خطی دیدم تو قرآن، نسخه خطی قرآن، این اینجور کارش با چیزه.
یه تحلیل یه مقاله داشتش، حالا من نمیگم حتما نیستا، ولی ایشون نظرش اینه، میگه من همه مصارفی که منسوب به ائمه است رو رفتم دیدم و طبق بررسی که من کردم مال خود ائمه نیست. ببینید از این کاری که زمان قدیم میکردن، خلاصه شما اگه بگی این مصحف مال امیرالمومنین خیلی همه میان دنبالش. از قدیم اینجوری بوده، مثلا گفتن این مصحف به یک از ائمه نسبت دادن، بعد اصلا خطی که اون هست اون زمان ائمه خط اصلا وجود نداشته. یا مثلا مدل ایشون با این تحلیلا میکنه، مثلا مدل نقطه گذاری، مدل مثلا حرکت فلان حرف، یه تحلیلای میکنه، میگه که من از ایشون خوندم، من خودم متخصص نیستم، ایشون نظرش این است که چیز من اینا میخوام خلاصا ملاک نمیشه، چون اینا هم که هستش همش یک صفحه دو صفحه ایه، ما مصحف کامل اینجوری نداریم هر چیز از خود اهل بیت، حتی تو این موزه های اینجوری مدار که من خبر دارم. چرا یکی دو مصحف داریم که قطعا اینجوری نیست، یه مصحف خیلی قشنگ است به اسم امام رضا، ولی مصحف خطش یعنی اینا شما با اطلاعات عمومی که ما داریم ببینید این خط مال قرن سوم مثلا تو ایران پیدا شده، یعنی تو قبل قرن سوم مثلا این خط وجود نداره که بگیم امام رضا با این خط نوشته. خب خط خیلی قشنگی هم هست روی این حساب، هم خیلی افراد ظرفیت این که بپذیرن مال امام رضا است چیزه بالاست. ایشون اونجا توضیح میده، میگه مثلا این مصحف توضیح میده که آدم میخونه به عنوان یه آدمی که غیر متخصص، میگه استدلال هایی است که کاملا قانع کننده است. خب حالا این فراز کلی آیه، مثلا ما بحثمون این 35 6 آیه اولشه. ببینید 35 6 آیه رو خیلی سریع من توضیح بدم. توی این سوره اولش من به نظرم در واقع سوره اینا که میگم به نظرم کاملا نظر من ها، هیچ وحی منزل نیست، ممکن اشتباه باشه. همون خانواده و طلاق و ارث و این هاست. آره حالا از اول فقط این تا آیه 36 اینا رو نکاتی بگم. الانم یه مرور رفتم مرور سعی نکنید آروم بریم جون. ببینید آیه شروعش اینه. من اول یه باز یه مرور خیلی سریع بکنم بعد چیز کنیم چند آیه رو. ببینید آیه اول به نظر میاد تکفل اجتماعی و اقتصادی تو فضای خانواده شروع میشه، میرسه به تکفل عمومی که میشه ولایت. این سوره اینجوری میشه گفت یه اینجور شیبی داره. اول شروع میکنه از آیه اول خود آفرینش شما که شما مرد و زن شدید، یعنی یه زن و شوهر بودن مرد و زن شدید، و تقول الله الذی تساءلون به والارحام که اینجا چند تا معنی مهم داره، خدا مواقب شما بلافاصله میره سراغ. من اینجا دستبندی کردم گفتم از آیه دو به بعدش که حالا بحث دارن که میخوام توی سیر کلی بگم بعد یکی که بارزم. آیه دو تا شیش داره چند جور تکفل مطرح میکنه. ما چند جور تکفل داریم، یه تکفل طبیعیه، یه تکفل غیر طبیعی. حالا من میگم غیر طبیعی نقطه اون تکفل طبیعی یعنی چی؟ تکفلی که والدین نسبت به فرزندان دارن. همه جا هر انسان ها میدونن، نه انسان ها توی ایوان هم رواج داره که والدین یه تکفل نسبت به فرزنداشو دارن تا فرزند از آب و گل در بیاد. تکفل غیر طبیعی که توی سوره رفت سراغش، من این دستبندی من ها قرآن اینجوری نگفته، گاهی وقتا این تکفل غیر طبیعی غیر اختیاریه، گاهی وقتا اختیاریه. اختیاری یعنی چی؟ یعنی کسی خودش رو تحت تکفل دیگری قرار بده. که اینجا برای بحث ازدواجه. غیر اختیاری اونجاییست که کسی تکفل طبیعی نیست اما مجبورن تکفلش قرار بگیرن. که مثال بارزه که اینجا بحث داره بحث یتیمه. یتیم به خاطر صغری که داره نمیتونه خودش زندگی خودشو عذاب در بیاره. در این حال یه کسی باید تکفل اینو برعهده بگیره. این تکفل گفتم غیر طبیعی، میخوام بگم یعنی خود طبیعت قرارش نداده. ولی افراد میدونن که این باید باشه، دست خودش هم نیست، اختیار نداره. خودش تشخیص نمیداده که کی تکفلش برعهده بگیره. ولی توی ازدواج زن همون جا که خانم ناراحت میشه بابش بازه، خودش میتونه قبول بکنه یا قبول نکنه بره تو این فضا. خب اون وقت چون این دادم نگاه کلی میگم، چون یه جور فضای تکفلیه، طبیعتاً تو فضای تکفل یکی بالا دست میشه یکی پایین دست میشه. این موظف است این رو تأمین کنه. در این حال که موظف است تأمین کنه، به شدت زمینه مهیا میشه که ظلم بکنه. بر همین این آیات فضاشون این است که شما تکفل رو برای عهده دار بشید اما ظلم نکنید. که برای حتی مرد و رجال و قوامون به همین میرسه. یعنی شما که میخواید زندگی اجتماعی نیازمند تکفل افراده. اقسامی از تکفل داریم که ایناست که بعد از این تکفل ها میرسه راه تکفل اجتماعی که میشه امامو. یعنی اونم میتونید بگیم اختیارش یه حدش چیز ازدواج، یه حد دیگه‌اش میشه حکومت. که یه تکفل خیلی گسترده تریه که افراد با اختیار خودشون حوزه اختیار توش فعالیت داره. نیست که برای همین این اختیار که من فعالیت داره غیر از اینست که قانون داره ها. ببینید خلاصه حکومت حق حضرت علیه، اما مردم باید بخوان لولا حضور الحاضر. اگه مردم نیان حضرت این تکفل رو برای عهده نمیگیره، برای این حیث اختیاری داره توش. ادامه موندنم قرارش میدم میگم یعنی یه تکفل طبیعی داریم، حکومت تکفل طبیعی که نیست، تو غیر طبیعی هم یه با ممکنه یه حکومت تکفل غیر اختیاریه، اصلا خدا گفته این است، همه مثلا تو تلقی شاهنشاهی نظام شاهی بوده دیگه، خدا شاه رو فرح ایزدی داده هر کاری بکنه شما باید این باشه، این میره تو افق اینجا. یه بار شد نگاه ما این است که نه این اختیاری، اما اختیاری نه معنی که بی ضابطه، همون گونه که اینجا اختیاری معنی بی ضابطه نیست. یعنی این نیست که حالا مردم میتونن خلاف این اختیار کنن، خلاف اختیار کنن گناه کردن، ضرر کردن. مثلا توی زن اون زنه میتونه ازدواج نکنه، اما زن ازدواج نکنه رشد خودش متوقف میشه، مردم همینطور. یعنی زن اینو اختیار میکنه، اما اختیاری که به ضرر خودشه.
اختیاری در حکومت از ناحیه مردم مشروعیت،
همین دارم میگم دیگه، میگم
مشروعیت بخشی
مردم، نه مشروعیت نیست، دارم همین دارم میگم مقبولیت. بله تعبیر کنم مقبولیت. یعنی میگم که یعنی این دو تا جمله تو حضرت امیر مهمه دیگه، اینو میگن اینو میگیرن. حکومت حق من بود که خوردنش، نامه شیخ خود شیخ شقیه، حق من بود خوردن، خب حق دو چرا وقتی میان بد میگن نمیپذیری؟ میگه اگه مردم اصرار نکنن جمع نشن من نمیپذیرم. برای همین یه حقی دارن اما اختیار جدیه وسط کار. خب من حرفم اینه دیگه، یعنی این رده است، یه تکفل اختیاری اما نه اختیاری به معنی هرچی مردم گفتن همون میشه. می تو ازدواج بگیم یه تکفل اختیاریه، اما نه اینکه حالا که اختیاری شد دیگه زن و شوهر کلا قرارداد بدن هرچی خواستن با هم زندگی کنن، در این حال که تکفل اختیاریه. ولی شما نمیتونید بگید اختیاری دیگه بعد ما همجنس حالا میخوایم با هم ازدواج کنیم. درست منظور برسونم؟ یعنی مفهوم اختیاری نه این است که دیگه بی در و پیکر قانون نداره، اما توی اینو در مقابل این یکی ببینید، یعنی خودش اختیاری نداره، توی یتیم اختیاری نداره که کی متکفلش بشه، اما هم زن هم مردم اختیار دارن کی بشه، اختیار خارجی دارن میگن. حالا اختیارش رو چجوری اعمال کنن که واقعا منفعشون باشه اون بحث بعدی. خب این یه تصویر کلی. خب البته اگه ما بخوایم بگیم آیه 2 تا 6 این حکومت وارد نشده تو اینجا، یعنی حکومت اگه مثلا گفتم 40 50 بعد وارد بحث حکومت میشه، ولی گفتم می‌دونیم کلیت صورت هم با همین ببینیم، تو این آیه 2 تا 6 این ستا رو وارد میشه. بعد از اینا میره سراغ احکام ارث، که من به نظر میاد احکام ارث از آیه 7 تا 14
ببخشید مهریه رو اشاره
بفرمایید. چیو؟
مهریه؟
بله. تکفل چیه دیگه؟ تو اینجا ازدواجه.
ازدواج
اختیاری. تو ازدواج اینجا میشه. از اینجا میاد بعد میره سراغ، من خواهم کلی بگم بعد وارد میشم اون موقع که برسیم. اینجا میره سراغ بحث ارث. توی بحث ارث چه نکته‌ای داره؟ به نظرم بحث ارث روابط اقتصادیه که با پیوندهای خانوادگی رقم خورده. یعنی من گفتم اصلا مدل این سوره من میگم از خانواده شروع میشه بچیز. خب مهمترین نهاد برای شکل گیری یک جامعه نهاد اقتصاده، یعنی پای اولیه، اینقدر مهمه که این مارکس میگفت زیربنا. آقای مطهری یه بحث قشنگی داره، میگه زیربنا نیست اما پایه اصلی. یعنی اگر نهاد روابط اقتصادی اصلا، ببین اول که میگن افراد شروع کردن جامعه تشکیلات شروع میگن افراد انسان ها نمیتونن نیازشون رو به تنهایی برآورده کنن، نیازمند اینن که کنار هم قرار بگیرن، کنار هم یعنی مبادله داشته باشن، مبادله یعنی اقتصاد، منظورم معلومه. خب برای به این معنا شکل گیری نیازمند نه، یعنی شما تا نهاد اقتصادی نداشته باشی جامعه شکل نمیگیره، مبادله بده بستان حق افراد معلوم کردن اینا. تو اینجا تو خانواده دیگه میره روابط اقتصادی دور از حضرت خانواده شروع میکنه. به نظر من دوباره نمیخوام بگم حتما حتما همین است. بعد توی روابط اقتصادی یه قاعده کلی میگه، میگه هم مرد هم زن سهم دارن، اما سهمش چگونه شروع میکنه توضیح دادن که حالا وارد آیات میشه میگیم. بعد از تا آیه 15 به بعد یه همچنان مدار بحث ازدواجه، میره تو افق 15 تا 28، میره تو افق، من اینجور داشتم، کجراهه هایی که تهدید برای خانواده است. یعنی حالا این پیوند خانوادگیه داره شکل میگیره، یه انحرافاتی میتونه براش باشه. این انحرافات، سه تا انحراف مهم تو اینجا، یه سه بحث محال کجراهی دارم میگم. یکی در واقع میگه که یک فحشائه، دومیش سوء استفاده از قدرت، سومیش در واقع من یکی باشم مدیریت روابط مختلف بین دو جنس، یعنی زن و مرد صرف نظر از خانواده یا با خانواده. حالا آیات اینو هم می‌پردازیم بهشون. اول خب این فحش هم می‌فهمن دیگه، فحش مهمترین چیزیه که خانواده رو متلاشی می‌کنه. سوء استفاده از قدرت چیه؟ یه آیاتی می‌پردازه که شما نباید زنتون رو تحت فشار قرار بدید به این دلایل، به این به خاطر اینها. یعنی در واقع حالا که پیوند خانواده شد تکفل رخ داده، شما تکفل به عهده شماست، نباید از این قدرت سوء استفاده بکنید. و اگه سوء استفاده بکنی خانواده دچار مشکل میشه، که کجراهی است برای خانواده. سومیش که این که خلاصه زن و مرد ها رو ما مدیریت روابط بکنیم، یعنی یه زن و مرد زن و شوهرن، خب این که گفتیم تا حالا، اما زن و مرد ها فقط زن و شوهر نیستند. اول میره سراغ محارم، محارم رو شهر میده که من گفتم این دسته آخر خودش سه دسته میشه. یکی تعیین محارم ممنوع، ممنوع یعنی که بحث دو جنس رابطه نباید با هم داشته باشن، این محارمی هست که چیز. محور دوم بحث محسن بودن در ازدواج، محسن با ساد، یعنی تمرکز میکنه که خب حالا این زن و مردی هم که میخوام هم ازدواج کنن، اصل بر این است که پاکنامن باشن، اصل بر این است که اهل فحشایی نباشن. مطلب سومی که میگه در واقع اضطرارها، یعنی اگر این نگاه دینی هست، ازدواج برای چیه؟ ازدواج از مسئله جنسی شروع میشه برای رشده، یه سیر داره. اگر رشد حاصل نشد غریزه جنسی رو چیکارش بکنیم؟ معلومه؟ میگه اساساً شکل‌گیری شروع نهاد خانواده و ازدواج با این است که افراد یه غریزه جنسی دارن، این غریزه جنسیه باید مدیریت بشه. اما غریزه جنسی هم کلمه خوبی نیست، میل جنسی داره. این که باید مدیریت بشه، یه بار شما یا مسئله ما فقط میل جنسیه. الان نگاه غربی به خانواده فقط میل جنسیه، برای اینکه ازدواج همجنسگرا، چون فقط مسئله میل جنسیه دیگه. وقتی به ازدواج همجنسگرا یا ازدواج هم میگن چیز عشق، یه مقاله، یه کتابی هست میگفتن که اون برای سریع ترجمه میکنن، چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد. عشق منظورش رابطه چیه؟ رابطه. این کتاب یک سال بعد از چاپش از بال جرنه ضد دینه، یک سال بعد از چاپش توی اروپا تو ایران ترجمه شده. یک کتاب دیگه جنگ علیه خانواده کرنر، اینا 15 که کاملا مال این جنایه، 15 16 سال بعد از چاپش تو ایران منتشر میشه. گفتم میگم تازه خدا پدر عزیزی با اینجا بیام روز حداقل رفت دنبال کردن کتاب چاپ بشه. خب ببینید، یه بار این است که خانواده یعنی ازدواج برای نیاز جنسی است. این مدلیه که غربیا دارن دنبالش میرن، میگن ازدواج نیاز جنسی. ما چی؟ ما ازدواج شروعش از نیاز جنسی است، اما ازدواج هدفش فقط تأمین نیاز جنسی نیست، هدفش تحقق مودت و رحمت. معلومه؟ اما از نیاز جنسی شروع میشه. اجازه نمیدین نیاز جنسی رو نادیده بگیری بعد دیگه ازدواج کن. یعنی هر زن و شوهری که میخوان ازدواج کنن، آقا از اول شما میدونی عقیمه، حتی عقیمه باید میتونه رابطه جنسی برقرار کنن، بگیری نمیتونه اصلا مواردی که موجب فسخ چیز میشه، مشکل داره که نمیتونه رابطه برقرار کن، اصلا فست میشه، اصلا ازدواج خود به خود موندار میشه اگه نگفته باشه. یعنی شروعش اینه، اما اما اگر نشد چی؟ دو تا راهکار که تو همینجا هست، یکی بحث ازدواج موقته، یکی بحث ازدواج با کنیزه که یا رابطه با کنیزه، که اینا در واقع اینا مقام استراره. خیلی دوباره مهمه تو اصلا خود آیه تابلو که اینجوری داره بحث میکنه. بعد شما اگه ازدواج موقت که کار کردش مال مقام استراره، بیاری تو مقام رایج، داده همه در میاد. از مهمترین علت مخالفت فضای حقوقی با ازدواج موقت این است که فضای ازدواج موقت به جای مقام استرار ناظر مقام رایج فهمیده شده. بقای نسل هدف خود نظام خلقته، به بنده و شما ربطی نداره. یعنی هر وقت ما ازدواج بکنیم حتما بقای نسل، هیچ دختر پسری نمیرن، یعنی نسل بشر منقرض میشه ما بریم ازدواج کنیم.
در مقابل ازدواج مثلا
هم جنس و اینا این میشه مطرح. من مسئله اونجا رو تو نگاه دیگه من خب از اون زاویه من هیچ وقت وارد نمیشم. میگم مسئله این است که شما مسئله ازدواج رو فقط فریضه میبینید، آخه هدف میگید بقای نسل. اگه دو نفر ازدواج کنن تصمیم بگیرن که بچه دار نشن، دو تاشون اشکال داره؟ خب همون بعد بریم سراغ افق مدل مودت و رحمت چیه. یعنی اونا فضاشون اتفاقا به شدت جنسیه، مودت رحمتشون هم جنسیه. میگم خب اگه یعنی اون مودت و رحمت که بین زوجین حاصل میشه غیر از افقش فقط جنسی نیست، در حالی که اون همجنس بازها مودت و رحمت جنسی رو دارن میگن. تو این فضا دارن تحلیل کنید، ماهیتا اصلا مسئلهشون جنسیه، برای چون جنسیه مسئله پررنگ شده، یعنی دلخواه جنسی. و تو دلخواه جنسی میگه من با این یک عشق رو، کلمه عشق رو بردن برای اینجا استفاده میکنه، برای روابط اینجوری، در حالی که اصلا عشق نیست این، اصلا این یعنی ببین همین تو خود فضای ما خیلی جالب تو نگاه های دینی دوست داشتن. همین مثلا من گفتم به شما رفت بودش تو فرانسه گفتش نه جلو گفتم اینجور کردیم. ببین اما تو خود ماها این همه آقایون و خانمان مستقلن، یعنی آقایون همدیگر ما خیلی آقایون دفعه کنیم بغل میکنیم روسی میکنیم، شما خانم همدیگر میگید، اصلا ذهنتون به سمت مسائل جنسی میره؟ ببین اصلا نمیره، این اصلا انصراف پیدا نمیشه. به محض اینکه کوچکترین انصراف برای ذهن یه نفر پیدا بشه اصلا نمیره جلو. اونا این مزا اونوری افتاده، یعنی میگم انقدر فضا جنسیه که میگه که با پسر من نکنه مثلا رابطه داشته باشه، بعدش که این رابطه افتاده خیلی هم رایج شده میگن آقا ما هم مودت و رحمت داریم. چقدر فرق داره با مسئله، یعنی شما اصلا بیسش اونجا به همین فضای ما اصلا به اون سمت نمیره. خب
نظر شما پس با نظر شریف بود مذهبی احیانا باید یکی باشه
که بله بله
بله بله
بله نه من تو ازدواج موقت گفتم،
بله تو ازدواج موقت من رفت مسئله اجتماعی،
بله تو ازدواج موقت نظر نمیره. تو تعدد زوجات من نظرم ابهامه آقای مطهری، البته آقای مطهری هم یواشکی ابهامو گفته اما چون فضا خیلی سنگین بوده جرئت نکرده راحت بگه. اولش خیلی همون کتاب تعدد توی نظام حقوق زن رو بخونید، اولش میگه در باب طبیعت مردان چند قول هست، برخی میگن که مردا اساسا چند زنی هن، برخی میگن تک زنی هن. بعد اینو سری ماسمالیش میکنه میره سراغ این که حالا ما از یک تک زنی دفاع میکنیم. من به نظرم من خودم تحلیل خودم تحلیلی که فعلا قطعی نیست این است که برخی از مردها تک زنی هن، برخی از مردها چند زنی هن. منتها آقای مطهری اونجا رفته تو فضای حقوق رو، تو فضای من نقدی که به اونجا کتاب شهید طاهر دارم حقوق تو فضای آگاهی کامل داره پیاده میکنه، در حالی که قوانین اسلام تو فضای آگاهی کامل پیاده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که آقای مطهری یه ادبیاتی داره تو همون بحث تزوجات، گویی وظیفه است یه عده از مردا پاشن برن چند تا از زنها رو بگیرن که مشکل زنها حل بشه، اینجوری صحبت میکنه، در حالی که اساساً خیلی احکام شرعی این است که اون شما میگم مثل خدا بسه که یعنی این وظیفه وظیفه نظام خلقته نه وظیفه آدم ها،
یعنی
میگم حق انجامش نه اون حقش است، اما نه اما مخاطب چه برداشتی میکنه؟ برداشت میکنه گفتم الان من در برخی میگن که آقا ما موظفیم بریم چند زنی بکنیم جمعیت اومده پایین، حرفی که برخی امروز دارن میزنن این حرف الغا اینو میکنه، در حالی که من گفتم عین این بحثی که خدای متعالی تو بحث اصل ازدواج میکنه، اصل ازدواج تو نظام خلقت برای چیه؟ برای این است که تولید نسل حفظ بشه. اما هیچ وقت زن و مردها احساس وظیفه نمی‌کنن. ما وظیفه نسل بشر داره منقرض میشه، ما بریم این کارو بکنیم. یعنی این تو طبیعت افراد قرار داده شده. این تحلیل من دارم که تحلیل نهایی نیست، ولی برای خودم فعلا این پررنگه که اصلا یه عده از مردا نمیتونن با یه دونه زن زندگی کنن. اینا طبیعتشون به قول متری چند زنیه. یه عده از مردا میتونن، اینا خود به خود یه عده میرن دنبال چند تا زن. نه اینکه به یه عده بگه آیا اون پاشید شما الان وظیفه مونده زنات تعدادشون زیاده پاشید برید ازدواج کنید. اونایی که اینجوری هستن خودشون میرن دنبال این کار. اونایی که نیستن نمیرن. شما نیست که مدیریت اجتماعی از بالا بکنید.
چی؟
نه این ببینید گفتم نقدم با این متحری هست که متحری یه جوری داره بحث میکنه گوی این وظایف وظایف آگاهانه است. در که میگم نه اینا وظایف وظایف فطری ناآگاهانه است، یعنی وظایفی است که افراد طبیعتا میرن. وگرنه آیه خدای متحری میگه کی میگه؟ میگه که ها شهید یا نه آیه قاضی طباطبایی میگه از بهترین راه ها برای سلوک برای همین سلوک تعدد زوجاته. به خاطر که انقدر انسان تو فشار قرار میگیره که از همه چیز منقطع میشه. اونه برای خانم من. اونم تو یعنی خوبش میگه خب چقدر سخته یک کسی جای قاضی که این قضیه خوبی بوده چند تا زن داشته مصیبت میکشیده. بله. اگه برسیم ازدواج موقت میکنیم، اگه این امسال نرسیدیم سال بعد که بحث اون درسی که خانواده در اسلام هست که ما قوانینو شرح بدیم اونجا اینو سوال بپرسید تو قوانین در خانواده دیگه موت از طرف مرد شد چرا از زن چی میشه؟ بعد از زهرا ولی خب بعد از زهرا بیل پیدا کرد یا نداشته؟ نمیخوام بگم حتما اینی یا نه، من میگم یه طبیعتی هم میتونه باشه. من حرف قطعی نمیزنم، در شواهدش اینه اغلب ائمه ما چند زنی داشتن. یه از شواهد اون بریم. خب وقت همون شد راست نمیزد. خب ما این تقریبا دورنما رو گفتیم انشاءالله. انشاءالله ساعت 10 بقیه بحث رو دارم. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.